从我们这里面前
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين
اللهم صل على محمد و آل محمد
و افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد و یذکر المخصوص بالمدح و الذم بعد و ای بعدن اما و به اسم فاعل هما می فرماین و یذکر المخصوص بعد و مبتدا او خبر است من لیس یبدو ابدا و این یقدم مشعر بهی کفا کل علم و نعم المقتنا و المقتفا وجعل کبعثتا وجعل فعلا من ذی ثلاثت کنعمه مسجلا. ظاهرن در باب نعمه و بعثه شش مطلب رو محضر دوستان عرض کردیم، اما مطلب هفتم محضر شما عرض بکنم که ترکیب در مثل نعمه رجل و زیدون است. به عبارت دیگر بعد از نعمه و فاعل نعمه غالبا اسم مرفوعی ذکر می شود که مخصوص به مدح یا ذم است. از این نکات پیرامون این مخصوص وجود داره که دیگه ایشون خیلی معطل نشدن. محضر شما عرض بکنم که اولا مخصوص لازم است مطابق فاعل باشد، تذکیرن و تأنیسن، افرادن و تثنیتن و جمعن مطابقت باید بکنن با یک دیگر. ثانیا متأخر باشد از فاعل، یعنی بین فعل و فاعل نباشد. همچنین اگر فاعل ضمیر مستتر بود که طبیعتاً بعدش گفتیم چی میاد براش؟ تمیز میاد. این مخصوص باید بعد از تمیز قرار بگیرد. اگر فاعل اسم ظاهر بود بعد از فاعل، اگر ضمیر بود بعد از تمیز. حالا اگر فاعل اسم ظاهر بود ما برای این تمیز هم آوردیم که بعضی ها جایز میدونستن دیگه، اونجا لازم نیست بعد از تمیز باشه. همین مقدار که بعد از فاعل باشد محضر شما عرض میکنم که کفایت میکنه. البته مخصوص میتوانه بر خود فعل مقدم بشود. حالا اگر مقدم شد ما دیگه بهش میگیم مخصوص نمیگیم. در ساختارهای بعد انشاءالله اشاره محضر شما عرض میکنم که خواهیم کرد. همچنین گفتن این مخصوص یا باید معرفه باشه یا نکره مخصصه. نکره محضر رو عمدتاً قبول نکردن، اگر یه موارد خاصی که حالا بعضی از عبارات دلالاتی داره. خب این نکات رو من اجمالاً به نظرم مهمتر می رسید عرض کردم، ولو نکات دیگری هم پیرامون مخصوص وجود داره. اما ترکیب مخصوص به عبارت دیگر ترکیب مثل نعم الرجل و زیدون ما چگونه ترکیب بکنیم؟ ترکیب اول اینه که خب تو همه اینها نعم الرجل که فعل و فاعل، ترکیب اول اینه که مخصوص مبتدای مؤخر باشد. مخصوص عنوان ترکیبی که نیست، مثل موصوله، مثلا مثل مضاف است، نقشش مبتدای مؤخر. جمله نعم الرجل خبر مقدم باشد. جمله نعم الرجل خبر مقدم باشد. خب همینجا یک سوالی ایجاد میشه. اون سوال چیه؟ جهات رو ایشون وارد نشده، سریع ترکیب کرده رد شده. دقت کنید سوالی که اینجا ایجاد میشه چیه دوستان بفرمایید. خب نعم الرجل جمله است دیگه، جمله خبریه است. خب اولا محتاج به رابطه، درسته؟ رابط مبتدا میخواد. اینجا رابط داریم یا نداریم؟
نداریم.
بله؟ رابط به عنوان ضمیر نداریم، درسته؟ یا مثلا اسم اشاره که میگفتیم رابط یا ضمیر است یا اسم اشاره. اما مواردی بودش میگفت یغنی عن رابط، که ما میگفتیم بی‌نیازی از رابط نیست، رابط است به یک حالت دیگر. خاطرتون باشه گفتیم الف سلام در اینجا یا الف سلام جنس است یا الف سلام عهد است، درسته؟ اگر الف سلام الف سلام عهد باشه چه مورد از اون موارد قرار میگیره؟ گفتیم در جمله خبریه خود مبتدا ذکر بشود، درسته؟ خب این الرجل الف سلام عهد، مراد از این الرجل کیه؟ خود زید دیگه، لذا این کفایت میکنه. پس مبتدا درون خبر وجود داره. اما اگر الف بلام و الف بلام جنس بدانیم چطور؟ بله؟ احسنتون. الف بلام جنس بدانیم الرجل عمومیتی دارد که داخل در این عمومیت کیه؟ زیده. حتی اونجا گفتیم تو بعضی از بیانها از این جنس و افراد جنس فقط زید رو اراده میکنن، بالاخره زید وجود داره. لذا جمله خبریه ما رابط هم دارد به این معنا و دچار مشکل نیست. دقت میکنید؟ من ندیدم کسی بخواد از جهت رابط بحث میکنه، به نظرم به وضوحش واگذار کردن عبارات آقایانشون هم وارد نشد، ولی خب توضیح دادیم روشن باشه. ترکیب دوم این که مخصوص خبر باشد برای مبتدای محذوف. این حذف مبتدا هم حذف وجوبی است. عمری باشه انشاءالله در اواخر باب ابتدا که هنوز ما نخوندیم، اوائل باب ابتدا هستیم، از ترتیب کتاب گذشته است دیگه، ایشون در اواخر باب ابتدا چی گفتن؟ اونجا موارد مثلا وجوب حذف مبتدا، وجوب حذف خبر، حالا اینجا مبتدا است دیگه، مطرح میکنن. همونجا از جمله مواردی که میگن مبتدا واجب الحذف چیه؟ بله، تو همین مورد میگن در ساختار نعم الرجل و زید مبتدای مخصوص که مخصوص بشه خبر، اگر خبر بگیریم برای مبتدای محذوف، مبتدا وجوب حذف داره. مبتدا محضر شما عرض بکنم که وجوب حذف دارد. نعم الرجل هو بله زیدون، نعم الرجل هو زیدون. حالا دیگه از جهات دیگر اینا جای بررسی و بحث داره، مثلا هو زیدان از جهت جمله چه جایگاهی داره؟ خب باب دوم مقدمه رو دوستان نمیخونن دیگه، درسته؟ از جهت جمله چه جایگاهی دارن؟ بله؟ عالیه. خیلی بعید به ذهنمون نمیاد. حالا خب یه جهت دیگری هم که مناسبه، چون اینو در خود مباحث مقدمه حالا غیر از باب دوم همون باب یک و چهار که میخونن چندین جا حتما به گوششون خواهد خورد این نکته، ما یک استیناف داریم به نام استیناف احسنتون بیانی. استیناف بیانی چه استینافی است؟ جواب سوال مفروض. فقط ما الان مفروض میگیم، مقدرم به معنای مفروض، نه حالا لفظش الزاماً در تقدیر، نه جواب سوالی که در مقام این سوال قابل طرح است. وقتی میگه نعم الرجل این سوال ایجاد میشه، خب این الرجل بله چه کسی مراده؟ چه کسی مراد است؟ در پاسخ به این سوال میگیم هو زیدون. جمله ای که در پاسخ به سوال مفروض و مقدر باشد اصطلاحا بهش میگیم استیناف بیانی. جایگاه این جمله مثلا این حالت رو میتونه داشته باشه. این از محضر شما عرض بکنم که ترکیب دوم. من هم ترکیب سومی دارم به عنوان یه نکته، هم یه نکته تطمینی دارم. عبارت رو بخوانیم تا ببینیم به کجا میرسیم. اونجا عرض بکنم. بله؟ بله، نعم الرجل که فعل و فاعل است، اون که مشکلی نداره. و یا ذکر المخصوص بالمدح و الذم، ذکر میشود مخصوص به مدح و ذم. بعدو تو باب الاضافه خوندیم مبنی بر ذم از غایات که دائم الاضافه بودن، جایی که مضاف الیهش محذوف بشه فقط معنا در نیت بشه میشه چی؟ مبنی بر ذم. ازایشون مضاف الیه رو ظاهر میکنن، میگن ای، بخونن ای بعد نعمه و بعثه، چون مضافه که مذکور میشه که باید حالت اعرابیشو داشته باشه، یعنی بعد از نعمه و بعثه و فاعله ما، فاعل رو همیشون اضافه میکنه بعد از نعمه و بعثه و فاعل این دو. این اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که مخصوص بین فعل و فاعل قرار نه، بعدیت نسبت به فاعل کفایت نمیکنه، هم باید بعد از فاعل باشه هم بعد از فعل باشه. البته اگر فاعل ضمیر مستتر بود عرض کردیم باید بعد از تمیز هم باشه، نمیگیم نعمه زیدون رجلن، غلطه، نعمه رجلن زیدون بعد از فعل و فاعل که هست، چون فاعل که ضمیر مستتره و بعد از فعل که باشد بعد از فعل و فاعله، اما در این مورد باید بعد از تمیز هم باشه. عرض کردم ایشون بحث نعمه و بعثه رو تا حد زیادی مجمل بیان کرد، همین یک صفحه گرام که دو پاراگرافی که داریم 7-8 نکات بسیار متعدده، من بعضی هاش سعی میکنم موارد اهمش رو اشاره بکنم دیگه، مابقی موارد هم محول به خود دوستانه دیگه. نحو نعم الرجل زیدون بعث الرجل ابو لهب، بعث الرجل ابو لهب. خب ازا با این نکته ای که عرض کردیم، اولا معلوم شد در جایی که ضمیر مستتر فاعل باشه مخصوص میاد، که ما مثال هم داریم بعد فا هم مثلا قوم مخصوص میاد، مثلا باید بعد از تمیز باشه و ها و حالا ترکیب میکنه این مخصوص اما مبتدا خبره الجمله قبله، یا مبتدا که خبر این مبتدا جمله قبل این مبتدا، همون نعم الرجل جمله قبلشه. اینم باز دقت کنن، من تو ذهنم بود فراموش کردم در توضیحات خارجی. میدونید اگر خبر جمله باشد تقدیر خبر فعلی، خبر جمله و خبر فعلی بر مبتدا آیا جایزه یا جایز نیست؟ اختلافه. عمده بحثی ها میگن جایز نیست، کوفی ها میگن جایزه. مثلا در مثل زیدون قامه، قامه خبر دیگه، خبر فعلی است. آیا خبر فعلی رو میتونید مقدم کنید بگید قامه زیدون؟ بله؟ عمدتا میگن نه دیگه. همچنان که فاعل نمیتونه بر فعل مقدم بشه چون تبدیل میشه به مبتدا، فعل هم بر مبتدا نمیتونه مقدم بشه چون در این صورت مبتدا میشود فاعل، حتی اونهایی که تقدیم متأخر رو قبول ندارن دیگه. اما کوفیون میگن جایز، مشکلی ندارن. مثلا زیدون قامه رو کوفیون چگونه ترکیب میکنن؟ میگن میتونید بگید زید مبتدا، میتونید بگید زید فاعل مقدم، جایز میدونن و مشکلی نیست. دقت کنید اون اختلاف اینجا نمیاد ها، اون اختلافی که در تقدیم خبر فعلی داریم اینجا نیست. اینجا ظاهرا همه آقایان قبول دارن که در نعم الرجل و زید، زید را میتونیم مبتدای مؤخر، نعم الرجل را خبر مقدم، چون اون اشتباه هم دیگه پیش نمیاد در اینجا. او خبر اسمن، این مبتدای خبری باشد که جمله قبلشه، یا خبر اسمی باشد که محذوفه، خبر ضمیر محذوف باشد، هو زیدون، که لیس یبدو ایظهر ابدا، هرگز این ضمیر ظاهر، بله، این اسم محذوف همون ضمیر مبتدا ظاهر نمی‌شود. کما ذکرت ذلک فی آخر بابل، بابل ابتدا، همچنان که من این مطلب را در آخر بابل ابتدا مطرح کردم با کتاب ما، ظاهر میشه صفحه 97 حدود مثلا 170 صفحه، 167 صفحه مثلا قبل با عبارات کتاب ما اونجا بحث کرده. یکی از موارد وجوب حذف مبتدا همین مورده که در چند جلسه آینده چرا میرسیم بگم. نکته اول ترکیب سومه. بعضی از آقایان ترکیب سومی هم دارن، میگن مخصوص مبتدا باشد برای خبر محذوف. حالا خبر محذوف یا ممدوح است اگر مقام مده باشه، یا مذموم است اگر مقام نم. میگیم نعم الرجل و زیدون، یعنی نعم الرجل و زیدون الممدوح، یا بعث الرجل و زیدون، یعنی زیدون المذموم، زید همان مذموم است، زید همان ممدوح است. این یه نکته. نکته دیگر که ایشون دارن تذکر میدن خودشون، این که اگر بر فعل مدهوزم اگر بر فعل مدهودم یه چیزی مقدم بشود که مشعر است به مخصوص به مدهودم. مشعره یعنی چه؟ بله؟ یعنی از جهت معنوی دلالت داره بر او. حالا عیناً ممکنه ذکر نشه، ممکنه از ذکر بشه، یه ضمیری است که مراد از او همون شخص مخصوصه، بالاخره یک دلالتی داره. ایشون میگه اگر قبل از فعل مدهوزم ما همچنین چیزی داشتیم، از ذکر مخصوص بعد از فعل بی نیازی، کفایت میکنه از ذکرش بعد از مخصوص. ظاهرن بعیده، نه مشکلی داشته باشه بعیده. و ان یقدم، اگر مقدم شود هو، هو یعنی چه؟ بله؟ اگر مقدم بشه این محسوس دیگه، او مشعرون به، اگر مقدم شود. ببینید خیلی زیبایشون گاهی عبارات رو میاره، چرا هو فاعل رو ظاهر میکنه؟ حاضر حواستون باشه این مشعرون یکی از مصادیقه، دقت میکنید؟ این مشعرون البته خود مخصوص هم مشعر است، اما مشعر من قوی تر دیگه، خودشه مشعر، یعنی دلالت ضعیف دیگه، اما خودشه. به همین خاطر میگه میخواد بگه که محضر شما عرض بکنم مشعر یکی از مصادیق است، ممکنه صراحتا هم خودش ذکر بشه. و ان یقدم هو، بله فاعل یا نائب فاعل یا قدم دیگه، ظاهر کرده است، ظاهر کرده است، به خاطر اینکه در متن شعر مشعر نائب فاعل یا قدم. ایشون میخواد بگه توجه کنید همیشه اینگونه نیست که مشعر باشه، مشعر باشن. بذارید من بعد از عبارت یه مثالی که میخوام توضیح بدم این بحث رو بیشتر روشن میکنم انشاءالله. و ان یقدم هو و او مشعرون به، اگر مقدم بشه خود مخصوص یا مشعر مخصوص. مشعر مخصوص یعنی چه؟ یعنی الذی یشعر به، اون چیزی که اشعار داره به مخصوص. کفا ذلک عن ذکره بعد، کفایت میکند ذالک، همین خودش یا اون چیزی که مشعره به اوست، از ذکر این مخصوص بعد از فعل ما. دیگه نیاز نداریم ما بعدش ذکر بکنیم، این کفایت میکنه. دوستان سوال میکنن ظاهرش اینه که ذکرش مشکلی نداره دیگه، ولی میگفت در چنین جای ذکر جایز نیست. که العلم نعم المقتنا بل مقتفا، العلم نعم المقتنا و المقتفا. المقتنا یعنی الشیء الغالی، چیز گرانبها رو بهش میگن، میگن مقتنا. مقتفا یعنی برگزیده، الذی یتبع احکامه، امران انسان برگزیده از تبعیت میکنه از اون. علم، علم چه خوب محضر شما عرض بکنم گرانبهایی و چه خوب برگزیده ایست. خب همین مثال الان العلم و نعم المقتنا مثل همون زید و نعم الرجل، زید شما قبلش داشته باشید، اگرشون مشعر رو نمیگفت شاید به ذهن میزد، البته خب این اولویت داره از این جهت، ولی شاید به ذهن میزد خب این چیز مشعر نیست، این چیه؟ صراحتا ذکر شده، مثلا مورد بحث شامل نمیشن، یا به خاطر بالاخره تصحیح مورد مطرح کرده. این توضیح همون موضعی که عرض کردم، مانند انا و نحو انا وجدناه صابرا نعم العبد، ما او را شکیبا یافتیم. خب نعم العبد چه خوب عبدیست، کی چه خوب عبدیست؟ همونی که شکیبا یافتیمش دیگه، ما قبلش ذکر شده، ازا لازم نیست ما بعدش محضر شما عرض بکنم که بیاد. ببینید این عبارات دلالت بر چی داره؟ گاهی باید از این عبارات نکات دیگر هم به دست آورد دیگه. الان دلالت بر چی داره این عبارت؟ ظهور در این داره که در حالت اولیه ظاهرا آقایون میخوام بگن که وجود مخصوص لازمه، اصل غالبی است حداقل. این گونه نیست که مثلا ما در حالات طبیعی بتوانیم مخصوص رو نیاوریم. دقت میکنید؟ البته هست تو استعمالات، حتی ممکنه مثلا بعضی قیاسی هم بدانن، اما ایشون میخواد بگه در حالت طبیعی خیلی مناسب نیست، به همین خاطر میگن اگر ما قبلش مشعر داشتیم بی نیازیم. بله اون وجدناهو، ضمیر هو، ما او را صابر یافتیم. صابر هم مثلاقش همونه. ما او را صابر یافتیم. کی رو صابر یافتیم؟ بله یه شخصی رو دیگه که همون رو داریم میگیم نعم العبد. کی نعم العبد؟ همون کسی که صابر یافتیمش دیگه. اون موقع ذکر شده دیگه. خب حالا این نکته منو دقت بکنید. در جایی که ما قبل مشعر باشد، این وجه تفکیک ایشون یکی از وجوه مهمش ممکنه همین باشه. مسلماً اصطلاحاً بهش نمیگیم مخصوص، در اصطلاح بهش مخصوص گفته نمیشه. یعنی عبارت انا وجدناه صابراً نعم العبد، نعم العبد مخصوصش ذکر نشده. چرا؟ چون مشعر مخصوص داریم. اما در مثل زید و نعم الرجل العلم و نعم المقتنا، آیا به العلم و به زید میگیم مخصوص یا نمیگیم؟ بله ظاهرا اختلاف بیان وجود داره. دقت میکنید؟ اختلاف چی وجود داره؟ بیان وجود داره. عبارت رو هم که جناب سویتی اینجا هو آورده، لعل بخواد همین نکته رو ما بفهمانه. شما اگر متن الفیه رو نگاه بکنید، الفیه چی میگه؟ میگه و اینی یا قدم مشعرون به کفان، اگر آنچه که مشعر مخصوص باشد ما قبل بیاد کفایت میکنه. در زید و نعم العبد زید مشعر مخصوص است یا نیست؟ بله فرار رو بالا کنن دقت کنن، کتاب چیزی نداره. زید مشعر است یا نیست؟ بالاتر از مشعر هم هست، بالاتره دیگه، بالاخره فرق مشعر میکنه، بالاتره، اولویت هم داره. ببینید پس در عبارت الفیه، با توجه به عبارت الفیه ما ممکنه بگیم ظهور عبارت در اینه که زید در زید و نعم العبد روشون مخصوص بله نمیدانه، مشعر مخصوص میداند. میگه اگر مقدم شد دیگه اصطلاحاً موش نمیگیم مخصوص، چرا چه بعضی از اون دارن. به همین خاطر دیگه ترکیب هم که گفتیم اونجا نمیاد. دقت میکنید؟ وقتی مقدم بشه ترکیب های متعدد نداره. جناب سویدی که هو رو میاره یه مقدار ظهور عبارت تغییر میکنه. میگه اگر مخصوص مقدم، هو به مخصوص میخوره دیگه، اگر مخصوص مقدم شود یا مشعر مخصوص، معناش اینه که در زید و نعم الرجل زید خودش مخصوصه دیگه. دقت میکنید؟ ولی ما بعید میدونیم چون منتظم بشود، چون وقتی که مقدم بشه ترکیبه های متعدد درش جاری نیست و اثر دیگری هم نداره. دیگه مثلا اثر نداره، حالا استلامش میگیم مخصوص رو نگیم، طبیعتا فایده برش مترتب نخواهد. مطلب هشتم، بله محتوای معنوی همونه، محتوای معنوی رو کن کاری نداری. در اصطلاح بررسی اصطلاحی میکنی، آیا در اصطلاح این چنین چیزی میگن مخصوص؟ به ضمیر انا وجدناه مسلما نمیگن مخصوص. به زید در زید و نعم الرجل گفتیم این مقدار عبارت مضطربه دیگه. الان اصطلاحش هم برای شما در خصوص همین عبارت توضیح دادم. اصطلاحا آیا بهش میگیم مخصوص یا نه؟ اون بعد از نعمه باشه مسلما میگیم، قبل نعمه باشد خودش نباشه مشعر بهش باشد مسلما نمیگیم. در مثل زید و نعم الرجل که قبلشه و خودشه عبارات مختلف و مضطربه. محضر شما عرض بکنم که در این فراز از بحث ایشون افعالی را که تجری مجرا نعمه و بعثه میخوان مورد بحث قرار بدن. ما افعالی داریم که جاری مجرای نعمه و بعثن. اولا ساعه که جاری مجرای بعثه است. ثانیا یک ساختار و سیاق خاص وزن فعله که حالا خواهیم گفت هم در مورد مد هم در مورد ذم به کار میره. خود حبذا که حبذا در مورد چی به کار میره؟ این هم در مورد مد به کار میره هم در مورد ذم. حبذا مد، حالا بعدا میگیم لا حبذا ذم. این سه مورد که حالا سه مورد رو میتونیم به عنوان مطلب هشتم یا بگیم نه اولی ساعه مطلب هشتم، بعدی نهم، بعدی دهم، سلیقه ایست دیگه. اما ساعه، ساعه مانند بعثه است هم در معنا. معنا یعنی چه آقای کرمی؟ چی بد بودن؟ چی زن؟ انشاء زن، درسته؟ یعنی از این جهت که انشاء زن میکند مانند محضر شما عرض میکنم که بعثت. البته ساعه خصوصیتی داره که من بیشتر در عنوان بعدی توضیح خواهم داد، حتی خواهم گفت این عنوان مستقلی هم نداره، خصوصیت همین که همراه معنای تعجبه. دقت میکنید؟ مدح همراه تعجب را خواهد دلالت میکنه. تو عنوان بعدی، عنوان مطلب نهم، من بیشتر توضیح میدم. حکمش هم دقیقاً مانند بعث است. پس هم در معنا هم در احکامی که عرض کردیم. مثلا احکام چی بود؟ بله، فاعلش یا اسم ظاهر است یا ضمیر. ضمیر باشه بعدش تمیز میاد. اسم ظاهر باشد یا الف برام داره است یا مضاف به الف برام داره، ممکنه بعدش تمیز بیاد، اختلاف نظر بود. هر چه اونجا گفتیم اینجا هم جاری است. عبارت وجعل کبئسه فی جمیع ما تقدمه، قرار بده مانند بعثه در هر آنچه گذشت. یعنی فی جمیع ما تقدم رو که ایشون میگه، میخواد بگه از اطلاق عبارت ابن مالک به دست میاد. این فی جمیع رو ایشون اضافه نگرده ها، فی جمیع رو اگر نگوید هم حاصل است. فکر نکنید جناب سویدی اضافه کرد. نه، این مستفاد از اطلاق عبارت و عدم ذکر مشبه وجه شبهه. ایشون که میگه وجعل کبئسه ساعه، خب تو چی نگفته؟ پس معلوم میشود عمومیت داره. این فی جمیع ما تقدم از عبارت جناب ابن مالک به دست میاد. مانند ساعه مثلا القوم، چه بدند این قوم از جهت مثل، چه بد مثلی هست. خب اینجا ساعه محضر شما عرض بکنم که براش تمیز آمده. فاعل ساعت چیه؟ بله، فاعل ساعت ضمیر مستتره، درسته؟ فاعل ساعت ضمیر مستتر است. مثلا تمیز برای اونه، القوم مخصوصه، القوم مخصوصه. نشانش هم چیه؟ بله، چرا نگیم القوم فاعل ساعت؟ چون البلام هم داره. اگر مثلا زیدون بود، اگر زیدون بود نمیتونستیم، چون فاعل حتما باید چی داشته باشه؟ بله، فاعل باید الف لام یا مضاف به الف لام باشه. اما اینجا که الف لام داره،
جمع بین مؤنث
به مذکر، اصلش
گفته بود دیگه.
حالا طبق همون گفت درسته، یکی از جهادش همینه که اصلا بعضیا قبول ندارن بین فاعل و تمیز اگر اسم ظاهر باشه جمع بشه. خب این درسته، یه حرفی بزنیم که دیگه نسبت به همه عقل
تقریبا نمیرسیم
دیگه. احسنت، اگر فاعل اسم ظاهر باشه، من اشاره کردم اون بالا، تمیز برش مقدم نمیشه. خودشون هم گفت دیگه، گفت ای بعد نعمه و بعثه و محضر شما عرض بکنم فاعل ما، یعنی مخصوص باید بعد از نعمه و بعثه و فاعل باشه. که ما اشاره کردیم اگر تمیز باشه، این ظاهر من از خارج گفتم، اگر تمیز باشه اون هم بین فعل و فاعل مقدم نمیشود، حتما باید مؤخر قرار بگیره. و ساء الرجل و زیدون، ببینید فاعل ضمیر، اینجا هم فاعل اسم ظاهر. و ساع غلام القوم زیدون، فاعل چیه؟ مضاف به علت بنام دار، برای متعدد موارد متعدد مثال میزنه. و لکه انتقوله، این لکه انتقوله رو من از خارج عرض نکردم، دقت کنم دوستان، خیلی هم مشکل نداره. این لکه انتقوله یک تعریض نیست، از جناب سیوطی به جناب ابن مالک. ایشون میخوان بگه جناب ابن مالک ظاهر عبارتش چیه؟ که ساعت در همه چیز مانند بعث است، ولذا از این ظهور هم استفاده کرد به صراحت کشون، گفت فی جمیعه بله ما تقدم. جناب سویتی میخواد بفرماید نه، در یک چیز، یا در حالا در یک چیز که ایشون فعلا داره اینجا میگه، در بعض امور دیگر هم هست، در بعض امور ساعت مانند بعث نیست. مثلا در بعثا مانند نعمه اختلاف بود که آیا فعلا یا اسما، این اختلاف در ساعه وجود، اجماع نظر داریم که ساعه فعله. ولکه ان تقوم لحله یمثلها فی الاختلاف فی فعلیتها، ولکه ان تقول، یعنی چه؟ یعنی تو میتونی در مقابل ابن مالک بگی، در مقابل ابن مالک که گفت در همه چیز مانند همان، میتونی حرف بزنی که آیا ساعه مانند بعثه است، مثلها مانند بعثه است در اختلاف در فعلیتش؟ یه علامت و سوال جلوش دارن دوستان، نه یه علامت تعجب هم میخواد، یعنی این جای سوال هست، معناش این نیست که واقعا این اختلاف وجود داره، نه، اجماع داریم در چی؟ در این که ساعه فعله. آیا این اختلاف هست که نیست؟ این حل حله بگیم انکاریست. آیا این اختلاف هست که نیست؟ نه، همچنین اختلافی وجود نداره. مثلا در این جهت با به اسم متفاوته. مستقیما این
اختلاف مطرح نیست.
به صورت سوال
بود.
خب چرا دیگه وقتی میگه ولک ان تقول، ابن مالک گفته در هیچ اختلاف نیست. این میگه برای تو سواله. این جای این سوال هست، آیا اختلاف در فعلیت برای ساعه هست؟ خب معناش اینه که شما میخواد بگه نیست دیگه. اگر اونجا هم اختلاف باشه که باز میشه مثل میشهد مثل به اسم دیگه، تعریض نیست، اووردن عبارت میشد لغو. فقط یه ساختاره. حالا شما ممکنه بگید خیلی روشن‌تر میگفت، صراحتن میگفت، ابن نداره، یه ساختار بیان در زبان عربه دیگه. خود
عبارت مقاله به فعلیتش نیست.
ساعه رو چرا؟ بهتر هم قائل به فعلیته. از این جهت ماننده هم، از این جهت ماننده هم. اما ایشون میگه در جمیع ما تقدم. ما تقدم از جمله مواردش چی بود؟ من ابن مالک میگم به اسم فعل است. این نکته. یه نکته است. در به اسم قبلا گفتیم ما تقدم. در به اسم اختلافه که آیا فعل است یا اسم. در این که قبلا ایشون گفت به اسم فعل است، هم بله مانند بمونه. اما در این که ما قبل اختلاف بود، بله
اختلاف بود ابن مالک،
خب ابن نداره، ابن نداره. حالا ما تقدم رو شما اصلا در نظر نگیرید.
خود سویتی گفت
اصلا ما تقدم رو در نظر نگیرید. ما تقدم تو عبارت ابن مالک نیست که، ما تقدم هم نیست. پس این شباهت یعنی هر آنچه که نسبت به ساعه و به اسب وجود داره، از جمله چیزهایی که نسبت به اسب وجود داره اختلاف در فعلیت. اصلا شما عبارت سویتی هم در نظر نگیرید. من ما تقدم رو با عبارت سویتی دارم توضیح میدم، مصادیق متقدم رو هم با عبارت سویتی در نظر میگیرم. شما اگر میخواید بگید ما تقدم مصادیقش رو ابن مالک نگفته، میگم ما تقدم رو ابن مالک نگفته. پس عبارت مطلقه، یعنی هر آنچه که نسبت به بعثه وجود دارد نسبت به ساعه هم وجود داره. نسبت به بعثه در فعلیتش اختلاف وجود نداره، در ساعه وجود نداره. مطلب صافه، یعنی مشکلی از این جهت نداره. خیلی مهم نیست معتن بشه. بعد یه الف فعال است.
مقصود حسن باید ذکر بشه. یعنی ما می‌دونیم نیمه بهتر بیاریم با هم فعالیت هم بدونیم که مقصود نه. وجود
توضیح دادم که. همین توضیح دادم. که محضر شما هر بخارم ظاهر این عبارت اینه که لازمه. چون میگه اگر ما قبلش مشعر داشتیم، مشعر داشتیم میتونی نیاری. معناش اینه که اگر مشعر نداشتیم نمیتونی بیاری. ظاهر این عبارت اینه. عرض میکنم حداقل اصل غالبی هم همین است، اما در عین حال مواردی هم داریم که میگن نعم الرجل، مثلا ممکنه مخصوص رو نیارن، ولی خب خیلی خلافه. حتی مسلما بعضی ها جایز نمیدونن.
اینجا اختلافی که تقدیم خبر فعلی هستش اونجا مطرح میشه، از اینجا میشه رسید که این رو اسم میگه بیننا
نه دیگه. چون همه آقایون میگن ترکیب جایز است، اما در این حال اختلاف دارن که اسم است یا فعل است. این جوازش هم جهت داره. در هر صورت تفاوتی با مثلا ما ضمیر نداریم. اونجا اگر میگن جایز نیست، پایه و اساس استدلالشون اینه که مبتدا و فاعل اشتباه میشه. اونجا هیچ اشتباهی نمیشه. چون فعل با فاعلش داره مقدم میشه. زید فاعل نیست. دقت میکنید؟ زید فاعل نیست. اینا ممکنه بگید مثلا دلیل نیست، حکمته. در همون جا ممکن مواردی داشته باشیم اشتباه نشه، اون جواز تقدیم رو قائل نشن، اما بالاخره این نکاتی داره در اینجا که یه ساختار مستقل دیگه. مثلا حالا دوستان سوال میکردن فا رابطه ما بعدش در ما قبلش، ما قبلش در ما بعدش عمل نمیکنه، اما در ساختار اما استثناء، این ساختار مستقل دیگه. در ساختار اما فا ما بعدش در ما قبلش عمل نمیکنه. کسی هم نگفته چرا، یعنی ایراد نگرفته، همه آقایون جایز میدونن و دچار مشکل نیست. ساختار مستقل نیست، میخوام بگم با اون بحث خلط نشه. وجع الفعلا از جمله مواردی که مانند نعم و بعث است، وزن فعلا. نکته اول این که از تمام افعال ثلاثی مجرد می توان فعل مد یا زم بر وزن فعل بنا کرد. این خیلی قاعده مهمیه. تمام افعال ثلاثی مجرد می تونیم فعل مد و زم ازش بنا بکنیم بر وزن فعل. اگر خودش بر وزن فعل باشد که هست، اگر نباشه میانیمش بر وزن فعاله. نکته دوم این که این ساختار در معنا و تمام احکام از جمله انشاء مد، انشاء زم، عدم تصرف، عدم دلالت بر زمان، خصوصیاتی که مثلا گفتیم نسبت به مثلا به فاعلش، حتی این موارد ما استثناء خواهیم کرد، هیچون نگفته اشاره خواهیم کرد. اگر ضمیر مستتر بود باید یه تمیزی بیاد براش، مخصوصه به مد داشته باشه، مخصوصه به ذم داشته باشه، دقیقا مانند به نعمه و احسن. تفاوتی هم میان این که ظاهرن بعضی خواستن تفاوتهایی بذارم نزا تقدارین تصفیه میکنیم، میان این که اصل فعل بر وزن فعاله باشه مثل شرافه، مثل کرومه، یا نباشه مثل ضربه، مثل علمه، تفاوتی نیست. هر دو رو در ساختار فعاله میتوانیم انشاء مد و ذم بکنیم و استعمال بکنیم. اینم از این نکته. نکته بعدی، نسبت به این ساختار از یک جهت دو نظر وجود داره. نظر اول همینی که ما در صدر بحث گفتیم، مطلقا این ساختار برای این معنا و احکام از هر فعلی ساخته میشه. این نظر، نظر ابن مالک. بعضی از آقایان علمه، جهله و سمعه رو استثناء کردن. علمه، جهله و سمعه. حالا چرا؟ خیلی دلیلش روشن نیست. به بعضی رو گفتن ها، محضر شما گفتن لعدم سما، مثلا عباسدن این تعبیر رو داره، ایشون همین نظر رو داره، لعدم سما. ما خیلی نمیفهمیم لعدم سما یعنی چه. لازم نیست که در همه افعال شنیده شود که این ساختار، وقتی کثیری از موارد در استعمال عربی ما ببینیم در این ساختار غالب آمده است، طبیعتا قیاسی معناش همینه، قیاسی معنایش همین است که شما میتونید در این قالب هر فعلی رو بیارید ولو مستعمل نباشد. دقت میکنید؟ ولو مستعمل نه باشه. حالا لازم نیست از تک تک مواد به افعال عرب تو این ساختار استعمال کرده باشه، که تو 10 تا 20 تا 30 تا استعمال کرده، میفهمیم که رویش بر اینه که این قالب رو قرار داده برای اراده این معنا، لذا این قالب رو ما خودمون قیاسا استعمال میکنیم. الان ایه حال این بنوان یک نظر دوم در اینجا مطرحه. نکته پنجم ظاهرا، الان نمیدونم دوستان چندم مینویسن، در فاعل این فعل دو وجهی که ما در حبه و حبذا خواهیم گفت میاد. بذارید من جا معطل نشم چون خیلی هم فرصت نداریم، من بعضی از نکات رو میخوام نسبت به این وجه عرض بکنم. دو وجه اعرابی، ایشون هم نگفته الان اینجا، برای حبه خواهیم گفت نسبت به فاعلش، همون دو وجهی که اونجا میگیم نسبت به اینجا هم بله وجود داره، نسبت به اینجا هم وجود داره. عبارت رو دقت کنن عزیزان. وجه ال فعوله، الف اطلافه، به ذم العین المسوغ من ذی ثلاثتین. وجه ال فعوله، فعوله رو به ذم عین بخوان، فعولهی که بله المسوغه بخوانن، المسوغ من ذی ثلاثتین، ساخته شده این فعوله از ذی ثلاثه. بارها گفتیم ثلاثه یعنی سه حرف فعل اول ماضی که میشه ثلاثی مجرد. نه، صفت فعاله، فعاله ساخته شده از ذی ثلاثه دیگه، نه اینکه این ساخته شده از ذی ثلاثه. چن نعمه و بعثه، مانند نعمه و بعثه مسجلن، تمام حرفا تو همین مسجلن. مسجلن یعنی چه؟ یعنی مطلقن، مطلقن، مطلقن. یعنی اولا مانند نعمه و بعثه است مطلقا، این مطلقا یکی از معانیش میتونه این باشه. وجه الفعول من ذی ثلاثتن، قید من ذی ثلاثه باشه، من ذی ثلاثتن مطلقا، یعنی از هر ثلاثی مجردی که من خواهیم بود اختلافه، علمه و جهله و سمعه نمیاد. چن نعمه و بعثه مطلقا، یعنی این افعال در همه موارد و شرایط مانند نعمه و بعثه هستن، اینم مطلقا. حالا من اینو توضیح خواهم داد بیشتر. مانند علم الرجل زیدون، چه مرد عالمی زید، و کبرت کلمتا تخرج من افواههم، چه بزرگ کلمه ایست، کنایت بد بودن دیگه، چه بزرگ کلمه ایست که از دهانشان و دهانهایشان خارج می شود. و فی فائله الوجهان الاتیان فی فائله حبه، در فائله محضر شما عرض بکنم که این فعله دو وجهه، دو وجهیست که آینده است، یعنی میاد این دو وجه در فائله حبه. حالا من نگفتم اونجا خواهیم گفت دیگه، همین چند سطر بعد. و قوله مسجلا ای مطلقا، مطلقا نشون میگه اشاره به چی داره؟ اشاره بهی الى خلاف قائل به ما، محضر شما عرض بکنم که به ما ذکر فی غیر علمه و جهله و سمعه. مسجلا به معنای مطلقا است که اشاره داره به وسیله این مسجلا به اختلافی که الى خلاف، اختلافی که قائل است این اختلاف را، قائل به ما ذکر، یعنی اون مخالف قائل است به ما ذکر، به ما ذکر قائل یعنی چه؟ یعنی به همین مطلب که فعل در مقام مدح و ذم میاد قائل است، اما در غیره، بله، علمه و جهله و سمعه. دوستان بعضی ها دارن فی علمه، بله، کلمه غیر رو دارید یا ندارید؟ کسی هست نداشته باشه غیر رو؟ کلمه غیر همه دارن؟ خب الحمدلله. بعضی از نسخ نداره، غلط. خب بله. و قوله مسجلن ای مطلقن، مسجلن یعنی مطلقن. این مطلقن اشاره به چی داره؟ اشاره به، مصنف اشاره کرده به این مطلقن، الی خلافن، به اختلافی که قائلن به ما ذکر، یعنی اختلافی که اون مخالف قائله، قائله به همین چیزیه که ما گفتیم ذکر شد، اما در غیر علمه و جهله و سمعه. یعنی قائل است به این که وزن فعله قیاساً به معنای مدوزن به کار می رود، اما علمه و جهله و سمعه را استثناء میکنه. اختلاف در اینه. دقت کنید، من این نکته رو تذکر بدم. خوب کار کرد جناب سیوطی، مطلقاً روشون به چی زد؟ بله، به من ذی ثلاثتین، یعنی هر ذی ثلاثه ای، در مقابل کسی که میگه هر ذی ثلاثه، نه علمه و جهله و سمعه استثناست، چون این اختلاف رو داره. اما بعضی ها از عبارت الفیه چی متوجه شدن؟ به چه نعمه زدن؟ گفتن فعلا مانند نعمت مطلقا، یعنی در همه احکام و شرائط. بعدش هم اشکال کردن، گفتن فعلا مانند نعمه و بعثه نیست در این امور، پس این مطلقا خیلی وجهی بله نداره. حالا ایشون زدن به منزی ثلاثته، این روشن شد. ولی ما از خارج فل جمله بعضی از تفاوت‌های فعلا با نعمه و بعثه رو بذارید براتون بگیم. بحث مهمی، فعلا رو دیگه هم شاید قبلا هم نخوندید دیگه، الان هم دارید میخونید و رها میشه، ولی اشاره های کلی بکنم. دو تا تفاوت دارن، تفاوت در معنا، مجموعا 6 تا تفاوته، دو تاش تفاوت در معنا. تفاوت اول این که مدح و ذم در نعمه و بعثه عامه. اگر این که یه قرینه ای بیاد، عامت یعنی چه؟ یعنی اگر مدح باشه همه فضائل، اگر ذم باشد همه رذائل مراده. البته مبالغتن ها، روشن اینجا مجاز مبالغه. وقتی میگید نعم الرجل و زیدان یعنی چه؟ زید چه خوب مردید، یعنی همه محسنات رو داره، انشاء همه محسنات رو میخواییم بکنیم برای اون. البته مبالغتن، به سر رجل هم همین، مگر که یه قرینه ای بیاد، مثلا بگیم نعم الرجل و زیدان محسنن، چه خوب مردیه زیدان، نعم العالم و زیدان محسنن، از جهت احسان کردن خوبه، در حال احسان کردن خوبه. خب این قرینه میاد اب نداره. اما علل اطلاق ساختار نعمه و بعثه مدح و ذم عام رو دلالت میکنه، در مقابل این فعاله، فعاله مدح و ذم خاص رو دلالت میکنه، اختصاص دارد و منحصر است در معنای لغوی فعلش. علومه مدح چی میکنه؟ بله، مدح در علم. ضربه مدح چی میکنه؟ یا مثلا ذم چی میکنه؟ ذم در ضرب. حسنه در حسن. اینی رو دومین تفاوتی که دارن در معنا این که مدح در فعل همراه تعجب است. از همون خاص بودن مدح هم آقایون میگن مستفاد، دوستانش فکر میکنه مدح در فعل همراه تعجب است، به خلاف نعمه و بعثه. لذا آقایون میگن فعل معنای مدحی دارد، متضمن معنای تعجب. مثلا همین وزن و همین ساختار رو گاهی در مقام تعجب بیان میکنن، میگن اگر خواستی بیان تعجب بکنی ببر بر وزن فعاله. این نکته دوم. سوم و چهارم اختلاف اینها در جایی است که فاعلشون اسم ظاهر باشه. حالا توضیح میدن دیگه، من معنویش تمام شد، دو تا معنا داشتیم. فاعل ظاهر در فعله میتونه خالی از الف لام باشه، میتونه خالی از الف لام باشه. فعل جمله حسن اولائک رفیقا، الان اولائک چیه؟ بله، فاعل حسن است، الف لام هم نداره. اما نمیتونیم بگیم نعم اولائک، غلطه. چهارمین تفاوت این که فاعل اسم ظاهر در فعل کثیراً مجرور به با میشه. کثیراً مجرور به با میشه. حسن به رجل. در یکی از اشعار داریم حب به زور لذی، حب حبوبه بوده شده حب. فرق پنجم، که فرق پنجم و ششم در جایی که فاعل ضمیر باشد. جایز است. فرق پنجم، فرق پنجم دقت کنم، تکرار نمی کنم، دقت کنید. در نعمه و بعثه اگر فاعل ضمیر باشد، سرا رو بالا کنم دقت کنم، اگر فاعل ضمیر باشد مرجع این ضمیر چیه؟ بله، کمک کنم سری دوستان، اون تمیزه. ولو این که ما ما قبلش مرجع صالح داشته باشیم، مثلا شما بگید زیدان نعم رجلن، زیدان نعم رجلن، این ضمیر مستتر درون نعمه را نمیتوانید به زید برگردانید، الزاما به کی برمیگرده؟ به رجلن. نشانش هم تفاوت ششمیست که عرض خواهیم کرد. اما در فعله اگر ضمیر مستتر فاعلش باشه، وجهین جایزه، هم میتوانه به تمیز برگرده، هم میتوانه به چی برگرده؟ به اون مرجع صالح برگرده اگر داشت. اثرش هم این تفاوت ششمه، این تفاوت اول و پنجم و ششم در حقیقت یه تفاوته، لازم و ملزوم هست. ششمین تفاوت اینه، اگر فاعل ضمیر باشد، اگر فاعل ضمیر باشد در نعمه و بعثه، دائما این ضمیر مفرد مذکره، قبلا هم گفتیم ها، درسته؟ ولو اینکه تمیز چی باشه؟ بله؟ ولو اینکه تمیز غیر مفرد مذکره، اصلا تمیز میاد کارش همین کار رو انجام بده دیگه. اگر خود ضمیر میخواست مثنا و جمع و مذکر و مؤنث بشود، که ما دیگه نیاز به تمیز نداشتیم از این جهت. لذا میتونیم بگیم نعمر از زیدون، از زیدون نعم رجالن، چون مرجع این ضمیر رجاله، مطابقت هم با هم نمی کنن، دائم مفرد مذکر میاد. اما در فعله جایز با مرجع ما قبلش مطابقت بکند، جایز مطابقت نکن. یعنی چه؟ تابلو رو دقت کنن دوستان، تغییر من اینا تمامون درش هست. میگید از زیدون رجالن، خب میخوایم بگیم کرومن، من چی بگم؟ بله، میتونیم بگیم کر رو مرد، میتونیم بگیم کر رو مو، هر دو جایزه. میدونید چرا هر دو جایزه؟ به خاطر تفاوت پنجم. در تفاوت پنجم ما چی گفتیم؟ گفتیم مرجع این زمین هم میتونه معقبش باشه، هم میتونه تمیز باشه. اگر مرجع را تمیز بگیریم مثل امامت و مسابقت نمی کنه، دائم مفرد و مذکر. اگر مرجع را معقب بگیریم خب باید مسابقت کنه دیگه، باید مسابقت کنه، میگیریم چرامو. اینا چون نکات مهمی بود من ولو در عبارت نمود به ذهنم اومد که عرض بکنیم و رد بشیم. یه نکته دیگه باز من عرض کنم، من فراموشم میشه. نکته دیگه اینه که در ساعه، ما ساعه رو به عنوان یکی از موارد مستقل مطرح کردیم دیگه، درسته؟ آقایان عمدتا ذیل همین مورد میارن. اصل ساعه سوعه بوده، دقت میکنید؟ اصل ساعه سوعه بوده. است محضر شما عرض بکنم که ولذا میگن از افراد فعال است. خیلی از علما این رو دارن. از به عنوان یک مورد مستقل مطرح بله نمی کنن. به عنوان یک مورد مستقل مطرح نمی کنن. ما به جهتی کاریشون رو بیشتر می پسندیم. چون در بعضی از احکام با فعال متفاوته. من هستم خدمت عزیزان برای پاسخ به سوال. ده دقیقه رو بی هستیم. کدوم فی غیره؟ به ما ذکر دیگه اون مخالف قائل است با آنچه که ذکر شد. دقت میکنید؟ بله بزنید به قائل، قائل بهتره. قائل است با آنچه که ذکر شد، البته قائل است در غیر علم و جهل و همه. متعلقی رو متعلق به قائل بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.